أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينه، حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الصلاة عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم فرمایید. در مسح سر آب رو باید، یعنی دست رو یا باید بر پوست سر کشید، یا در رساله ها نوشتن بر بیخ موها. توضیحی داره این عبارت که این است که عرض میکنم، معنای این سخن این نیست که باید مثلا خانم ها یا آیانی که موشون بلنده حتما فرق باز کنن و درست همون جایی که نقطه ایست که ریشه مو اول اینجا می روید و بیرون میاد اونجا رو باید مسح کنن. خیر، اگه فرق باز کنن که میشه خود پوست سر. معناش اینه که اگر در این قسمت جلوی سر مویی روییده باشه و این مو رو شما ولو بکشید از هیچ یک از چهار طرف بیرون نمیاد، یا اگه بیرون میاد یه به صورت طبیعی بخشش روی مسح سر میمونه بقیهش بیرون میاد، مثل موی بلند خانم‌ها که این وسط میروید، ممکنه این مو رو شانه کنه بیاد تا فرض کنید که دم بازوشم بیاد. این موی که اینجاست مال روی سره، ممکنه از همون جا این تارمون تا اینجا کشیده شده باشه. اگر این خانم بگه این مو که اینجا حالا از روی سر رویده، این مو رو نه بیرون سر میتونه مسح کنه نه یه جمع کنه بیار بذار رو سرش. در مورد ما آقایون راحت تر بخوام مثال بزنم، این موییست که درست دم پیشانی میروید. این مو موی کجاست؟ همین قسمت روی سره، ولی وقتی میکشید این مو رو خب از جلوی سر میاد بیرون. این مو رو نمیشه اینجوری گرفت و اینجوری مسح کرد روی و بیرون سر، نمیشه اینو برد عقب و روی او مسح کرد. اما اگه یه موی که مال همین منطقه است وقتی هم کشیده میشه، یا اصلا بیرون نمیاد از این منطقه، یا اگه بیرون میاد ادامهش بیرون میاد، اون قسمتی که روی سر هست و مال این قسمت روی اون میشه مسح کرد. منظور از بیخ مو که نوشتن اینه. اگر موی از جاهای دیگه سر به اینجا بیاد، مثل از کنار سر بیاد به اینجا، مسح او کافی نیست. اگر مو مال اینجا باشه و از این حد بیرون بره وقتی میکشن، اون قسمتی که بیرون میره اون را نمیشه کشید مسح روی او. اما مویی که مال اینجاست روی اینجام هست، روی اون میشه مسح کشید. لذا بعضی از خانوما که میگن ما فقط جلو آینه میتونیم وضو بگیریم و دلیل شبهشون هم همینه که فرقشون رو درست نمیتونن باز کنن، یا اگه باز میکنن درست رو اون نقطه‌ای که میخوان نمیدونن دستشون رفته یا نه، شبهه اونا شبهه نادرستیست، مسئله رو درست متوجه نشدن. یه بار دیگه عرض میکنم، یا باید مسئله روی پوست سر باشه یا مال مویی که مال همین قسمت جلوی سره و وقتی هم کشیده میشه یا اصلا خارج نمیشه، یا اگر خارج هم میشه شما رو قسمتی که خارج نمیشود مسح میکنید. اگر چنین مسحی واقع بشه برای وضو کفایت میکنه. خدای متعال همه ما رو با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به محضر مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب جمله از وصایای امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب باز امشب محضرتون عرض کنم و عرایز پیرامون او تقدیم کنم. ابن جندب من سره ان یزوجه الله الحور العین و یتوجه بالنور فلیدخل علی اخیه المؤمن السرور. اگر کسی میخواد حورالعین خدا در بهشت برین تزویج او کنه و بر او افسری از نور، تاجی از نور بر سرش بنهد، فلیدخل علی اخیه المؤمن از سرور، باید پوشش کنه که قلب مؤمنی رو شاد کنه، قلب مؤمن رو شاد کنه. ما زیاد روایت داریم که اهتمام کنید بر شاد کردن دیگران، متاسفانه یکی از فرهنگایی که داره در میان ما رفته رفته هم جا میفته و در مغرب زمین ظاهرا ده ها سال هست که فرهنگیست که جا افتاده، اینه که هر کسی تا اونجا که میشه مواظب باشه که کلای خودش اولا باد نبره، ثانیاً تا اونجا که میشود لذتها و نعمتها رو به خودش جمع آوری کنه، به بقیه هم فقط بگه این مشکل خود شماست و با بی‌اعتنایی از کنار او رد بشه. گذشتگان ما این روحیه رو نداشتن، به خیلی مراقب این بودن که رفع مشکل کنن از دیگران و حل کنن مشکلات دیگران رو مجانی از سر احساس انسانی و یا وظیفه مستحب دینی. ما روایات فراوانی داریم که اگر کسی دل مؤمنی رو شاد بکنه، نه تنها برای او اجر بزرگی است که حالا عرض میکنم، بلکه ائمه علیهم السلام رو هم شاد کرده و پیغمبر خدا رو هم همینطور. شخصی میگه من در منطقه ریج هم جا که محسیم حالا پایین تر بوده این برتر بوده همین مناطق بودم و والی بر این منطقه قرار دادن، اینم یه خلاصه پول جدی از ما میخواست، منم نمیتونستم بدم، مخفی شدم مدتی و بعد پرسجو به من گفتن که این والی در این منطقه باطنن شیعه است و داره تقیه میکنه. اینه که شنیدم به قصد هم فرار از دست او و همین که بلکه برم به محضر امام هفتم علیه السلام شرفیاب بشم، مخفیانه از ری خارج شدم و فرار کردم، رفتم به سمت حج و خدمت حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه رسیدم. بعضت مشکلمو عرض کردم و گفتم که فلان کس اونجا از فلان ولایت اونجا به او داده شده و شنیدم که از دوستان شماست. حضرت یه نامه دو خطی سه خطی براش نوشت، بسم الله الرحمن الرحیم، خدای متعال را قیامت سایه است که در زیر این سایه جا نمی دهد مگر کسی که برادر مؤمنش رو شاد کند، الا من ادخل على قلب اخیه المؤمن سرورا و هذا اخوک و السلام، اینم برادر توست و سلام. اینامه مخاطبم به اون شکل نداشت چون اون فرد در تقیه بود، تو روایت که نداره مخاطب داشت، فقط یه جمله این چنین بود، میگه من از حج که اومدم و رفتم به دستگاه این بنده خدا و تا این نامه رو دید میشناخت، زود از جا برخاست، نامه رو ایستاده به احترام قرائت کرد و بوسید و بر چشمش گذاشت و خیلی هم منو تکریم کرد و سفارش کرد دفترهایی که در اون نام من به عنوان چیز هست بدهکار هست همشو بیار و همش قدم بگیرید و همش خط زدن. بعد گفتش که صورت اموال منم بگیرید، اموالشو با من نصف کرد، هر چی داشت نصفشو داد به من. من اصلا مونده بودم که چه جوری عمل کرده و خیلی من خوشحال شدم. به خودم گفتم که انصاف نیست که موسی بن جعفر علیه السلام این نامه رو نوشتن و من به اینجا رسیدم به اطلاع حضرت نرسونم. سال بعد مشرف شدم و خدمت حضرت موسی بن جعفر که رسیدم عرض کردم یا ابن رسول الله این طور شد. من رفتم و نه تنها اسم من از دفاترش حذف کرد بلکه حتی اموالش رو با من نصف کرد. و همینطور که میگفتم چهره حضرت هی باز میشد باز میشد باز میشد، علامت سرور در قلبشون. عرض کردم با من اینجور کرده، فهمون باشه این منو شاد کرد. نه تنها منو شاد کرده بلکه رسول الله رو هم شاد کرد. نه تنها منو بلکه رسول الله. امام صادق علیه السلام در روایتی سوگند میخوره که والله زمانی که شما مؤمنی رو شاد میکنید سرور پیغمبر خدا بیش از سرور و خوشحالی است که به قلب اون مؤمن وارد میکنه. البته این مؤمن الزاماً نباید بیگانه باشه ها، ممکنه از بستگان منم باشه، ممکنه اهل خود خانمونم باشه. انسان زنش رو خوشحال کنه، همسرش رو، خانم ها همسرشون رو، شوهرشون رو خوشحال کنه، بچهش رو خوشحال کنه. البته با یه قیدی که به ما تذکر دادن، خدا رحمت کنه آینده رو، که ما فکر نکنیم مرد از آن آدم تو دنیا غیر از من و زن و بچه هم ایش که دیگه نیست به درک بقیه، اینجوری نشه. بلکه واقعا وقتی من به فرزندم میخوام کاری بکنم که او خوشحال بشه به این نیت که این یه مؤمنه، یه شیعه است. و اینم باید حواسم باشه که گاهی بعضی از خدمتهایی که من به بچه هم میکنم خدمت نیست، در واقع آماده کردن یه زمین هاییست جهت فساد او، نباید به اونجا برسه. درست شو؟ یعنی ادخال سرور در قلب مؤمن نباید از راه حرام باشه، ولی اگه کسی واسش مشروب تهیه کنه خیلی خوشحال میشه، بگیم از باب ادخال سرور در قلب مؤمن، این که جایز نیست. هیچ وقت ادخال سرور در قلب هیچ مؤمنی اگر از طریق حرام باشه ممدوح نه تنها نیست بلکه خودش میشه جزء محرمات و هیچ اثر آنچنانی نداره. یعنی پیغمبر خدا، ائمه خدا، امام زمان علیه السلام خوشحال نمیشن بابت اینکه کسی رو شما برش وسائل گناه فراهم کنی. اگر حالا تهیه کردن بعضی از وسایل داخل منزل که نمیگیم چی هست، شما بهتر از من میدونید، باردتری، اونا باعث بشه که بچه های من آلوده بشن یا آلوده تر بشن، این از باب ادخال سرور در قلب مؤمن نیست. یه سفر اینا رو ببریم به چه میدونم جهنم دره که اینا خیلی خوشحال بشن، ولی اونجا کلی حرامه، این از اون قبیل نیست. از بزرگترین مصادیق این ادخال سرور در قلب مؤمن تفریج الکرب عن المؤمنه، یعنی گرفتاریشو باز کنه انسان. شما اگه به من امشب 100,000 تومان میگه آن نظرتون کردم اینو، من خوشحال میشم، اما این گره کار منو باز نمی کنه. به لطف خدا گره نیست تو کار من، الحمدلله. البته اگه بخوام یه جور دیگه فکر کنیم کار من همش گره است، ولی تو دنیا امیرالمومنین فرمود کل مختصر علیه کافن، هر جا نقطه شو بذاری همون کفایت میکنه، همین بسه. هر کیم فهم و فرمود هر کیم نگه این که خدا به من داده بسه، اینو بدونه که تمام دنیا رو بهش بدن کفایتش نمیکنه. توجه کردی؟ یعنی چیزی نیست که دنیا آدمو سیر نمیکنه، مگه خدا آدم بگه بس، همونجا که نقطهشو بذاره میشه چی؟ آخرش. اما یک واقعا من گرفتار باشم، حالا گرفتاری ممکنه گرفتاری مادی باشه، ممکنه بعضی گرفتاری دیگه باشه که عرض میکنم، اگه گرفتاری رو از مؤمنی شما باز کنید، گره تو کارش خورده اینو باز کنید، در اونجا تو اون مورد خیلی روایات عجیبی داریم. من نفس عن اخیه المؤمن کربتن فی الدنیا نفس الله عنه سبعین کربتن من کرب الاخره. اگر کسی یه خلاصه قصه ای رو از شخص برداره تو دنیا، خدا 70 تا قصه تو آخرت از او باز میکنه و بر میداره، 70 تا. و آخرت هم چون نمیدونیم چه خبره، فکر میکنم 70 تا زیاد میاریم ما، اینجوری نیست، خیلی گرفتاری داره، از این دم درش هست تا اونجا. تو بعضی از روایات خیلی تأکید شده نسبت به این امر، و حتی از اون طرف از لسان بعضی روایات برمیاد که اگر انسان بتواند برای کسی کاری بکنه و او بهش مراجعه میکنه و برای او کاری نمیکنه، جواب رد به او میده، لسان بعضی از روایات که خیلی تنده تو این زمینه، فقها بر این روایات فتوا به حرمت نمیدن ولی فتوا به کراهت شدید میدن، که بتونه شما بتونی کاری بکنی، فقط باید یه قدری بجنبی خوده، یه قدری از راحتی خودو بذاری کنار، گره از کار کسی بتونی باز کنی و نکنی این کار رو، خیلی گرفتاری داره. این روحیه رو نذاریم تو خودمون بمیره به تبع جامعه. سید الشهدا علیه الصلاه و السلام فرمود اعلموا ان حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم فلا تملون نعم الله. وقتی کسی صاحب حاجتی به شما مراجعه میکنه یا نه مراجعه نمیکنه، میدونی او گرفتاره، میدونی حاجتی داره، بدونید خدا واسهتون یه نعمت فراهم کرده، از نعمت خدا ملول نشید، فرار نکنید، نگی گرفتار شدیم، این نعمت خداست. بله به ظاهر دنیا گرفتاریه، ولی همون روایتی که دیشب خوندم و تکرار کنم، ما خیرون به خیرون بعده النار و ما شرون به شرون بعده الجنه. اینجوری نیست که شما یه چیزی فکر کنی خیره ولی بعدش آتش و عذاب و عقاب خدا باشه، این اسمش خیر نیست. و اگه یه چیزی فکر میکنی گرفتاری شره ولی به دنبالش ثواب الهی، این اسم شر نیست. دیده رو بر دنیا کوتاه کردن و فقط با همین قواعدی که اونایی که آخرت رو قبول ندارن، اونایی که اون طرف رو نپذیرفتن، با همونا ما بخواهم بگیم این خیر اون شره، پس دین کجاست؟ یا این خیره؟ خیر ما خیرون به خیرن بعده النار و ما شرون به شرون بعده الجنه. فرمود حوائج مردم به سوی شما از نعمتهای خداست. ما روایت داریم کسی اگه برای حوائج دیگری فعالیت کنه، نفس فعالیت او ولو به نتیجه نرسه، او رو چقدر پیش خدا بلند مرتبه میکنه. یه روایت شو آدم میخونم، یه صلوات محبت بفرمین. تو همین وصایای حضرت به عبدالله بن جندب فرمود یا ابن جندب الماشی فی حاجت اخیه کالساعی بین الصفا والمروه. اگه کسی داره فعالیت بکنه برای اینکه حاجت مؤمنی رو برآورده کنه، مثل اینکه بین صفا و مروه داره حرکت میکنه، تو بعضی روایات خیلی دورم ازش ولی یادم خیلی سابق دیدم، نزدیکترین حالات بنده به خدا اون زمانی است که بین صفا و مروه حرکت میکنه. این از نزدیکترین حالات بنده به خداست که فرمود وقتی که حرکت میکنی در نفس خودت این چنین بیاور که گویا در خانه مثل بنده فراری که میره هی در خانه مولاش، و این مولاش به خاطر رو سیاهی و نام سیاهی اون نمیپذیر، هی اون رو رد بکنه و اون مجدد بر میگرده به سوی این در، بازم رد میکنه، بازم اون رو رد میکنه. تو این حال باش تو صفا و مروه. یه همچین حالیست کسی که داره مشی میکنه، فعالیت میکنه برای رفع گرفتاری برادر مؤمنش. و قاوی حاجته کل متشحت به دمهی فی سبیل الله یوم بدر و احد. اگه کسی سرانجام گره و باز کنه از کارو و حاجتش رو برآورده کنه، مثل کسی مونه که در خون خودش قلتیده در جنگ بدر در خدمت رسول خدا و در جنگ احد نزد اون بزرگوار، اینقدر مقام داره. تو بعضی روایات داره هر قدمی که شما برمیدارید خدا حسناتی در نامه عملتون ثبت میکنه، سیئات را از نامه عمل شما خط میزنه و درجاتی رو به شما عطا میکنه. اینو تو ذهن خودمون بیاریم. خانم ها آیان تفاوتی در این جهت نیست. و یادمون باشه که حاجت هم فقط حاجت های مادی نیست، بعضی از اوقات حاجت های معنویه. گاهی بعضی هم حاجت دارن نمیدونن. میفهمید دارم چی میگم؟ بعضی از اوقات مریض میره پیش دکتر، یا دکتر دستم درد میکنه، دکتر یه عرصیش کنونه بند خداستان حواسش پرته، نزدیکه که قلبش خلصه حمله مهم داشته باشه و همین با مرگ فاصله ای نداره. این حالیش نیست، حاجتی داره تا خودش توجه نداره با دکتر. همونجا نگه میدونم میگه هیس حرف نزن، آمبولانس باید بیاد، از جا با پای پیادم نمیتونی بری بیمارستان، با آمبولانس همینجا باید بیاد، صاف هم باید بری تو اتاق سی سی او. حاجتیست که خودش متوجه نیست. حاجت های مادی رو ما انسان ها خیلی زود متوجه میشیم، معمولا اینجوری هست. این مثالی هم که عرض کردم یه مثال خیلی خلاصه قابل فهمیه، اما بعضی از حوائج هست که انسان ها دارن ولی توجه به این که اینم جز نیازهاشون اصلا ندارن، بلکه گاهی استغناء دارن، نمیدونم اصلا چیزی به درد بخوری نیست. اگه کسی بتونه اون حوائج رو برآورده کنه، این از همون هست، از همون هست. خیلی از مردم احساس نیاز به دین نمی کنن. دینشون چی میگه؟ میگه از چی میگه؟ از خودش میگه. نه وقت دارن، نه حوصله شو دارن، بله؟ نه علاقه شو دارن، هیچ. اگه شما بتونید کاری بکنید که این حاجت این بند خداست، چرا؟ الان حالش نیست، به زبون اسکایی که همه میرسیم بهش که ایستگاه مرگه، واقعونه هیچی تو بساطش نیست. صد تعی و تلاش کنید که این حاجتمونم برآوریم. پس این که میگن قضاء حاجت مؤمن، فقط این نیست که ما فکر کنیم که خب باید خیریه داشته باشیم. نه اینکه خیریه نباید داشت، باید داشت، باید خیلی تلاش کرد. اینایی که هست خیلی کمه، یک صدومه شاید اون نیاز هم نباشه. و خیلی باید کسانی که در این راه خدمت میکنند و واقعا باید دعا کرد، کمک کرد، تشویقشون کرد همه جوره. اما در این حال این از اون لازمایی که کافی نیست. درست شد؟ خیلی چیزای دیگه هم هست و این مورد غفلت ماست. بچه من نیاز داره، نیاز داره به این که دین رو فرا بگیره. و اون روایت رو ما داریم، ویل لاولاد آخر الزمان من آبائهم. پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود وای به حال بچه های آخر زمان از دست پدرانش. پرسیدن یا رسول الله من آبائهم المؤمنین او من آبائهم المشرکین؟ از دست بابای مؤمنشون وای یا از دست بابای مشرکشون؟ فرمود من آبائهم المؤمنین. مشرکین که اصلا داخل حساب نیستن، هیچی نشسته پاکن اونو. وای به حال این بچه ها دست بابای با ایمانشون. الان من از این جوانا بپرسم اینم مثلا وای به حال اینا یعنی چی؟ یعنی به خاطر این که واسه شون من امپیتری نمیخرم، موبایل نمیدونم، مثلا بابا واسه شون لپتاپ نمیخره، لپتاپ چه دردش میخوره؟ موبایل فقط میخواد اسمس بزنه به رفیقش قیافه بیاد که مام داری. درسته؟ واقعا از چه جد وای؟ شهریه دانشگاه آزاد نمیده یا نه سرمایه در اختیارش نمیذاره کاسبی کنه، یا جهاز خوبش نمیده؟ علالقاعده تو ذهن ملت وقتی که میاد بچه ها شارش میشن که آه اون همون روایتی که بنا بود گفتن و امشب بینیمیزیم کف دست باباهه، میگیم ویل اولاد آخر زمان من آبائه نه من آبائه همون مومنی. درست؟ خب یا رسول الله شما بگید اون من آبائه همون مومنین چیکار میکنن؟ فرمود این پدرها فقط فکر امور مادی بچه ها، دینشون رو بهشون یاد نمیدن. تازه وقتی بچه ها خودشون میرن یاد بگیرن جلوشون رو میگیرن، میگن با اینا مهم نیست، کلاس زبان مهمه. درست شد؟ کلاس زبان مهم. حالا جلسه دینی داریم اینا که یه جوری چیز شه که جلسه اگه افته رو کلاس که خب من نمیتونم بیام جلسه. ویلون به اولاد آخر زمان من آبائه. یا من همین جوری بچه همو گذاشتم تو مدرسه، کجا؟ مثل علوی. یه چیز بگم که بهش که بر نخوره، چون به خودم بیم با آقای کبرسیان آقای سفرده این و اعتبار اینه که هیچیه عاشق دیونه اونجاست، مثلا اون داره به بچه ها چیز می. حالا مراقبتی هست، بچه من یاد میگیره نمیگیره، اصلا با این تو زاویه بدی افتاده نیفتاده، میفهمه حرف رو نمیفهمه، اصلا خود این بابا حالیش هست که اونجاست که نیست، هیچی. وظیفه من این بود که بذارم اونجا و تموم شد. خیر، فرمون باید تعلیم کنه به او، تعلیم کنه به او. حق فرزند بر پدر چیه؟ این ان یحسن اسمه و یحسن ادبه و یعلمه القرآن. قرآن نه اینکه بفرستیمش کلاس صوت و لحن، تجوید یاد بگیره، اختلاف قرائت یاد بگیره، به 14 قرائت قرآن رو بخونه، کلاس حفظ قرآن میزه. این که گفتن قرآن، همه دین تو قرآنه، نه به بیان که وهابی‌ها میگن، هر چی هست قرآن هم بخواید بفهمی، در اون که گفتند به حجیت جمعی قرآن معتقده، قرآن با اهل بیت. این وظیفه من باباست. اینقدر نگران شکمشم، اینقدر نگرانم که حتما دانشگاه زهرماری قبول شه. اینقدر نگران هستم که این الان واقعا به وظایف اعتقادی، اخلاقی و عملیش آشناسی آشنا نیست. من یادم اهل قرآن، این اونجاییه که خود بچه ممکن احساس نیاز نکنه، ولی باید پدر بدونه، مادر بدونه که این جزء نیازایی است که او الان احساس نمی‌کنه. همینجور نسبت به دیگران، نسبت به دیگران. پس این که گفتند ما برای حوایج دیگران فعالیت کنیم، فقط ذهن رو نبریم روی مسائل مادی و سلام. بیمارستان بسازیم که خیلی خوبه، خیلی عالیه، خدا خیر بده اونایی که بانی این بیمارستان هستن، تو این بیمارستان‌های خیریه فعالیت میکنن. این کوچک کردن اونها نیست، هرگز و هرگز. میخوام بگیم ذهن رو به اینجا توقف ندیم، بریم جلوتر. داره طرف دینش از دستش میره. این درست نیست که من وسیله درس خوندن بچه هم خارج از کشور فراهم بکنم، در حالی که هیچ ضمانتی نداره که بچه من بره اونجا به دینش لطمه نخور. چند تا پدر هستن، شما که همه تون انشالله اینجوری فکر میکنی، به خارج از این مجلس عرض کنم، چند تا پدر هستن که اینجوری فکر میکنن که ای بچه من بره اونجا آیا اینجوری که معصیت میکنه یا نه. آقا در این مدرک پی‌اچ‌دی از دانشگاه چه میدونم چیزی کجا بگیم میشیگان خوبه، نه سلوغونه رومانی رو بخوام بگم که از اینجا هیچ اعتباری نداره، خود کشورش معتبر نیست چه برسه دانشگاهش، نه یه دانشگاه خیلی خلاصه موجهی بگیم، از اونجا این پی‌اچ‌دی ها نمشون. پسر ما رفته اونجا، بعد چی؟ اونجا هم یه کار خوبی واسهش پیدا شده، مالیات در رفته، اونجاش مای 500,000 دلاره، خوبه؟ خونه، تشکیلات، بساط، همین چی؟ هیچ گونه این مسائل خلاصه مشکلات اقتصادی هم برای ایشون هیچ مسئله رو ایجاد نکرده و نمی کنه. اما در تمام این مدت این دختر ما یه بار، این پسر ما اونجا با یه دختری فقط یه بار دست میده، فقط. بعدش هم میگه نه نه این تکرار نمی کنه، هم یکی. اگه از امام صادق علیه السلام بپرسی، من رو نماینده حضرت نیستم، من رو چیزایی که اینجا هست میگم، تو همین کتابا فرموشد حضرت، این نمیارزه به این، 100 برابر اینم بود نمیارزید به این. جایزه نوبل یک کسی بره اونجا بگیره، یه نگاه به نامحرم مناسب کنه. ما خیرون به خیرن بعد هون نار و ما شرون به شرن بعد هون جنه. من نمیگم اونجا حتما هایی که میره مبتلا به معصیت میشه، من از این غلطانم تو میکنم، نمیگم اینو، ولی در این حال اگر اینجوریه که بچه تا همجور میفرسته میره اونجا ازدواج نکرده، اونم اون محیط اونجا، نمیدونم مگر یوسف ثانی بشه که اونجا بتونه خیلی خودش رو حفظ کنه، اونم حتی در همین حد. بعضی از این چیزا خوشحال میکنه بچه های ما رو، ولی یه خوشحالی بیفایده است، یعنی اون چیزی نیست که ما میخوایم. پس نسبت به حوائج مردم خیلی جدی باشیم. این حوائج ممکنه حاجت زن ما باشه، ادخال سرور در قلب بچه هامون بکنیم، همسرمون بکنیم، مادر همسرمون بکنیم، پدر همسرمون، پدر خودمون، برادرمون، همسایمون، آشنا، رفیق، نمیدونم بیگانه، خیرتون به دیگران برسه، مفت و مجانی. درست؟ و گره از کار اونها باز کنید، باز کنیم، ولی بدونیم که گره فقط گره مادی نیست، که گره های معنوی هست رو کار مردم، که این گره ها رو خودشون هم بندگان خدا احساسی ندارند. شمایی که به برکت اهل بیت علیهم السلام و قرآن متوجه شدی که این حاجت این بند خدا هست ولی حالیش نیست، شما برای حوائج او سعی کن و تلاش کن. الماشی فی حاجت اخی کسایی بین الصفا و المروه. خب این به تذکر در این با. خب شب نهم عاشورا و شب تاسوعا، شب قمر منیر بنی هاشم، اول فضل العباس، خدا شفا بده رفیق ما آقای مناقبی رو. اولین قضیه که میخوام بگم از ایشون شنیدم به نقل از حضرت آقای جعفری، که خدا ایشون رو هم عافیت بده، آقای آشوان مدرزای جعفری، و بعد هم موفق شدم از زبان خود ایشون بشنم. ایشان گفتن که رفیق داشتن در پاکستان، خانواده‌شون تو پاکستان زندگی می‌کردن. با ایشون حالا چه جوری ارتباط پیدا کرده با خانواده وصل کردن من یادم نیست دقیقا، ولی گفتن که از این خانواده گویا دختری ازشون ازدواج کرد با یه آقایی، و بعد از مدتی هم صاحب فرزند شدن، دوتا هم فرزند داشتن. کار این آقا تو پاکستان نمی گرفت، شنید که کانادا خلاصه زمین کار براش فراهمه، این قصه مال قبل انقلابه، خیلی هم قبل از انقلاب گویا، و ایشون میره برای اینکه بررسی کنه تو کانادا ببینه آیا امکان فعالیت شغلی داره نداره چجوریه. به خانومش میگه شما اینجا باش چون من شما رو ببرم اونجا، هنوز وضعیت معلوم نیست چجوریه، خلاصه من برم آماده میکنم بعد تماس میگیرم شما بیاید. خب تماس اون وقتم یا نامه بوده یا دکسر تلفن. یه مدتی میگذره، این خانوم نامه‌ای دریافت نمی‌کنه از شوهرش، تلفنم نزده شوهرش، تلفن گویا از این طرفم نمی‌شده بزنن، خیلی نگران میشه. به ذهنش میاد که بالاخره، ولی گفتگوهای آخری که داشته با شوهرش این بوده که زمینه شغلی اونجا در حال فراهم شدنه. زنش میاد که خودش پاسپورت بگیره با دوتا بچهش و فیزای کانادا و بره کانادا، آدرس هم که بالاخره پشت نامه ها هست به همین آدرس میره. زبان انگلیسی هم خب پاکستانی ها مسلطند و مشکلی از جهت زبان هم نداره، و رفت ویزا و بساطش گرفت رفت کانادا، هواپیما میشینه، شب بوده، خب یه تاکسی فرودگاه کرایه میکنه، به این آدرس منو ببر. میره به اون آدرس و آدرس درسته ولی مرد اینجا نیست. پرسجو میکنه که میگن بله اینجا بوده ولی قبلا بوده ولی الان نیست. کجا رفته؟ نمیدونه. حالا کیه؟ حدود یک نیمه شبه. این زن با یه مش اساس و دوتا بچه چه بکنه توی یه کشوری این بره دنیا؟ یه دفعه متذکر میشه که چه کار اشتباهی کرده، به اعتبار یه آدرس پاشده اومده اینجا. راننده تاکسی یه قدری کمکش میکنه، ولی بعد بهش میگه خانم من بالاخره خونه دارم، میخوام برم خانه خودم، منتظرم هستن زن بچه‌م. چیکار میکنی؟ میگه ما رو زیر یه تیر چراغ برق پیاده کن، بارمونو به زمین، تو برو. بساطو پیاده میکنه با دوتا بچه و خودش. نم نم برف هم میامده، سرمای هوا، نیمه شب، برف، کشور غریب. یه دفعه هیچ پناهی نداره، قلبش یه دفعه متوجه قمر بنی هاشم میشه. یا آقا تو پناه بی پناهان بودی و هنوزم هستی، من یه زن تنها، یه زن غریب، اگه اشتباه هم کردم الان دیگه هیچ راهی ندارم و هیچ پناهی غیر تو ندارم. یه مدتی با قمر بنی هاشم تو عالم خودش شروع کرد صحبت کردن. این بچه ها مطرافشن، گاهی این بچه ها رو یا این بچه ها چه کنن، من چه کنم، این کشور ریوه های همینجوری دیگه میگفته و عشق میریخته. تا حدود نیم ساعت تقریبا میگذره، بینه همون تاکسی به سرعت اومد جلو، همونجا جلو پاش وایستاد و اشاره کرد که خانم بیا بالا که بریم، من آدرس رو پیدا کردم. اینم بدون این که بپرسه که آدرس از کجا پیدا کردی، چجوری، پساتو تومتی میذاره صندوق به ماشین و دوتا بچه رو سوار میکنه میره. میره و یه آدرس جدید زنگ میزنه، شوهرش میاد دم در. شوهرش حاج و واج مونه که شما کجا اومدین؟ راننده رو نگه میدارن. آقای راننده تا آدرس از کجا گیر آورده؟ گفتی چی، من داشتم میرفتم یه وقتم تورای کسی دن اشاره کرد من وایس، به من گفت که این خانم شوهرش تو همون آدرسی که رفته بوده ولی با صاحب خونه حرفش شده، جاشو همین چند روزه عوض کرده، رفته این آدرس جدیدشه، برو اون زن رو ببرد به این آدرس جدید. اون به من آدرس داد و اون آقا خودشو معرفی نکرد. نه هیچ، من نفهمیدم. ولی آقای بلند قامتی بود، خیلی خوش سیما، خوش چهره، ولی من دیدم دست هم نداشت. یا ابوالفضل العباس، پناه بی پناهان بودی، تا زنده بود عباس غارت نبود ممکن، تا زنده بود عباس غارت نبود ممکن، فقدان او عدو را این حد جسور کرده. به برادرش گفت قد زاغ صدری و سئمت من الحیات، دیگه سینم تنگ شده، دیگه از زنده بودن خسته شدم، به من اجازه میدان میدهی؟ آقا سید الشهدا فرمود تو علمدار لشکر منی، اگر تو هم بروی گندی حسین شکست خورده. ولی خیلی اصرار کرد. آقا سید الشهدا فرمود میخوای بری برو، ولی اول یه مقدار برای بچه ها آب طلب کن. فطلب اولا لها اولا الاطفال قلیلا من الماء، اول رفت قمر بنی هاشم شروع کرد سخن با سخن گفتن، موعظه کردن، ما با شما جنگ داریم، شما با ما جنگ دارید، ما مردیم، شما مردید، این بچه ها، این دو زن و بچه چه گناهی دارن؟ ببینید چگونه صدای الاتش الاتششون به آسمانه، ولی به دل سخت تر از سنگ اونها هیچ اثر نکرد. داره که قمر بنی هاشم وقتی برگشت، همین که صدای الاتش بچه ها مجددن به گوشش خورد، فأخذ القربه، مش رو گرفت به همراه فقط یک نیزه، رفت به سوی نهر القمه، با یک حمله راه رو باز کرد، مش رو پر از آب کرد، دست ها رو زیر آب برد، بالا آورد، اما همون جا فذکر آتش الحسین، یاد آتش برادر افتاد، آب رو روی آب ریخت، به خودش گفت عباس حسین تو تشنه از میخوای تو آب بخوری؟ از نهر فرات خارج شد، داره رجز میخونه میاد، رجز قمر بنی هاشم چیه؟ داره همینطور رجز میخونه با خودش سخن میگه، میگه عباس بعد و بعد هولا کنت انتکونی، بعد از حسین زنده نباشی، حسین تشنه است. همینطور که داره حرف میزنه میاد جلو، یه دفعه صدای رجز عباس عوض شد، والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. چند لحظه بعد رجز عباس عوض شد، از این رجز سوم فهمیدن دست چپ عباس هم قطع شده. در این حال جرأت نکردن نزدیک بشن به عباس، فأحاطوه، دور او رو گرفتن و رموه به نوال، شروع کردن به او تیر اندازی کردن، اونقدر تیر بر بدن عباس نشست، بدن او همچون خارپشت شده بود. فأصاب القربة سهم، یه تیری به مشک نشست، و اصاب عینه سهم، یه تیر دیگه به چشم عباس نشست. عباس با این زانوها اومد تیر رو از چشم خودش بیرون بکشه، نانجیبی آمد جلو با عمود